بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما همراهان گرامی شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. امشب هم به مناسبت چهارشنبه شبها، شبهای چهارشنبه در خدمت شما هستیم با برنامه راه روشن و لازم میدونم فرارسیدن عید مبعث رو خدمت همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض کنم. خب همون جور که مطلع هستید در برنامه راه روشن در معیت استاد ابوالقاسمی عزیز امشب میزبان مهمان عزیز دیگری هستیم و به زودی باب گفتگو رو با ایشون آغاز خواهیم کرد، جناب استاد محمد رضا زیبایی نژاد. سلام علیکم، شبتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله. سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز. امیدواریم که بحث خوبی رو امشب در خدمت دوستان عزیز و بینندگان باشیم ان شاء الله
که همینطور خواهد بود. عرض شب بخیری هم دارم خدمت کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمون استاد ابوالقاسمی. استاد سلام علیکم، شبتون بخیر.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم خدمت شما و جناب استاد زیبایی نژاد عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت بینندگان عزیز و گرانقدر هم عرض سلام و وقت بخیر دارم و این ایام فرخنده، ایام مبعث رو و دیگه نزدیکی های ایام ابتدای شعبان رو به همه عزیزان و سروران و بیننده تبریک و تهنیت عرض می‌کنم خدمتتون هستم.
سلامت باشید. همونطور که بینندگان عزیزمون هم استاد در جریان هستن، ما در برنامه راه روشن مدتی بود که بحث وحدت رو داشتیم و در خدمتتون بودیم و از کارشناسان دیگری هم استفاده کردیم. امشب موضوع برنامه‌مون با توجه به وحدت و حضور حجت الاسلام و المسلمین استاد زیبایی نژاد چطور پیش خواهد رفت؟
جناب استاد زیبایی نژاد فرمایشات بسیار مفیدی داشتن در سخنرانی‌های مختلف، جلسات مختلف راجع به رویکرد راهبردی تربیت، اما یک جنبه بسیار مهم فرمایشات ایشون که به بحث برنامه ما مرتبطه بحث جامعه آرمانی است. خب می‌دانید ما در باب وحدت یکی از مهمترین مسائلی که هم مقام معظم رهبری در فرمایشاتون داشتن هم مرحوم آقای مصباح یک بحث مفصل دارن راجع به جامعه آرمانی است. حتی آقای مصباح یک سخنرانی مفصل در مورد جامعه آرمانی در سایتشون دارن، در جامعه و تاریخ از نگاه قرآن طرح جامعه آرمانی اسلامی. خب بحث در اینه که آیا جامعه آرمانی لازمه اش این است که ما با هر کسی به هر نحوی ارتباط داشته باشیم یا نه، این جامعه آرمانی باید یک سری مانعهایی برای نفوذ غیر ده و دیگری در این جامعه داشته باشه. ما اول بدانیم تعریف صحیح از جامعه آرمانی چیست تا بعد انشالله باقی مسائل رو خدمت عزیزان باشیم. اگر جناب استاد فهمن تعریف صحیح جامعه آرمانی، دیدگاهشون راجع به جامعه آرمانی، تا بعد انشالله به سایر مؤلفه هاش برسیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما موقعی که بحث میکنیم از جامعه آرمانی دو تا تصویر کلی ممکنه بدیم. یکی تصویری که از جامعه آرمانی داریم در نهایت خودش، یعنی در صورتی که تمام ظرفیت‌ها در دسترس ما باشه، دسترسی به واقعیت احکام شرعی داشته باشیم، دسترسی به امام معصوم داشته باشیم. یه تصویری از جامعه آرمانی میدیم که درش اسلام حد اکثری مد نظر هست، یعنی تمام ظرفیت ها داره به فعلیت در میاد برای تحقق، یعنی اینکه بشر راه سعادتش رو بدون مانع خاصی بتونه طی بکنه. خب این جامعه آرمانی ظرف تحققش فقط زمان بعد از ظهور امام زمان علیه السلامه، اونم بعد از اینکه بسطیت کامل پیدا کردن و بر دشمنان غلبه کردن و کل ساختارها در دستشون آمد و مقاومت ها هم برچیده شد و مردم رو یه رشد عقلی دادن و رسوندن به اونجایی که باید برسونن. گاهی وقتا میگیم جامعه آرمانی، یعنی جامعه آرمانی در ظرف واقعیت‌های کنونی موجود. موقعی که ما بحث میکنیم از اسلام حد اکثری میتونه بحث رهزنی باشه. اسلام حد اکثری او آرمان ته خط ماست، او افق دوردستی است که ما دستمون بهش نمیرسه، اما جهت حرکت اون باید به سمت او تنظیم کنه. اما اونجایی که هدف برنامه‌ای میخوام برای خودمون ترسیم بکنیم، یعنی میخوام بهش برسیم، یه هدف قابل دسترس در یه افق مشخص، مثلا 10 سال، 20 سال، 50 سال، 100 سال، هر زمان، این جامعه آرمانی، جامعه آرمانی در عصر غیبته. جامعه آرمانی در عصر غیبت رو، یا مثلا بحث تمدن سازی در عصر غیبت رو، بایستی با توجه به واقعیت های عصر غیبت فهمید. یعنی چه؟ یعنی ما دستمون به امام معصوم نمیرسد، داریم بر اساس راهبری افراد متخصص متقی که حد دانششون لبه تیز دانش موجوده به ماست. ما میدانیم که جامعه شیعه در عصر غیبت، تشبیه خوبی من نمی کنم، معلولان جسمی و ذهنی هستیم. یعنی امام معصوم کنارمون نیست که احکام واقعیه رو نشون ما بده و راه ها رو، چاه ها رو دقیقا تو موقعیت های مختلف به ما نشون بده، و ما داریم تو حدی گمگشتگانی هستیم که بله، یک سوسوهایی از هدایت در دستمون هست، داریم بر اساس همین سوسوها، تکلیف ما بیشتر از این نیست. یعنی
این نقصان حرکتمون،
حرکت موظفیم به حرکت، موظفیم که از داشته هامون حفاظت کنیم. من این رو بهش میگم اسلام در حد مقدور. اسلام در حد مقدور، شما البته هی باید قدرت سازی بکنید که حد مقدورتون رو توسعه بدید، ولی بالاخره میدانید که، حالا من تو بحثایی باید بهش برسیم، بحث بسیار مهمی است که خیلی‌ها بهش توجه نمی‌کنن، که در برنامه ریزی هامون پیش فرض ما این باید باشه که ما جریان مقاومتیم، نه جریان قدرت. یعنی پیش فرضمون باید این باشه که کل جریان جهانی بر علیه ماست، سیطره رسانه ها، هژمونی رسانه ها بر علیه ماست، بر علیه جریان توحیدیه، ساختارهای اقتصادی، ساختارهای سیاسی، ساختارهای فرهنگی جهانی بر علیه ماست. یه جریان توفنده اید، یه رودخانه اید داره از یک سمتی حرکت میکنه، ما داریم برخلاف جهت این رودخانه شنا میکنیم. اگر این رودخانه سرعتش مثلا 40 کیلومتر در ساعت هست که آب رو میبره، ما اگر بتوانیم با سرعت 30 کیلومتر هم جهت با رودخانه حرکت کنیم، تا حدی موفق بودیم. اگر بتوانیم با سرعت 10 کیلومتر، یعنی خیلی آهسته تر حرکت کنیم، خیلی موفق بودیم. اگر بتوانیم پایه هایی رو بکوبیم که ثابت بایستیم، خیلی موفق بودیم. و اگر بتوانیم اندکی قدرت سازی کنیم، یه راههایی بکشاییم دیگه، خیلی. این که دوستانی بخواهندی تصویری از جامعه آرمانی بدهن، تصویر مثلا امام زمانی از جامعه آرمانی، یا مثلا بحث تمدن سازی اسلامی رو که میخوام بکنیم، یه تصویر اسلام حد اکثری میدن که نشدنی باشد، این به نظر میرسد که اگر ما، من رو منبرا خیلی میگم ما مبلغین چقدر مردم رو اذیت میکنیم. موقع میخواهیم بریم مثلا در مورد خانواده صحبت کنیم، میشینیم یک خانواده آرمانی که الان امکان تحققش خیلی کمه،
در دست
تصویر میکنیم. آره، روانشناسا همینطور به یک گونه، اونا به سبک سکولارش، ما به سبک دینیش. یعنی او روانشناس سکولار میاد تو تلویزیون مثلا میگه مرد خوب باید روزی اینقدر با خانمش صحبت کنه، باید این کارو بکنه، باید اون کارو بکنه، بعد این خانم نگاه میکنه اون شوهر چقدر فاصله داره با اون معیاری که این روانشناس داره میده، حالت یأس و سرخوردگیش تو زندگی بیشتر میشه. یعنی هر چی فاصله وضعیت موجودتون، واقعیت های موجود با اون آرمان هایی که دارید تصویر میکنید زیاد باشه و دست نیافتنی باشه، احساس نارضایتی رو تشدید میکنه. ما باید حواسمون باشه بین او آرمان‌های متعالی که تای خط ذهن ما هست و
میدانیم که امروز امکان تحقق نداره، فقط ما فلش حرکتمون رو به سمتش تنظیم میکنیم و او اهداف دست یافتنی که ما براش برنامه ریزی میکنیم برای رسیدن بهش خیلی فاصله هست و نبایستی انتظارات رو در عصر ظهور اقدر زیاد ببریم بالا که نتیجهش یأس و سرخوردگی جامعه مؤمنین باشه. باید به جامعه مؤمنین بگیم هر جا هستی پایت بکوب، استحکام داشته باش. حالا بعد باید بگیم که ما نیاز به یک نظام تربیت مقاومتی داریم تو عصر ظهور که باید بحثاش انشاءالله ادامه بدیم. اما اون تصویر جامعه آرمانی از یه جا قید میخورد، یعنی نهایت ظرفیتی که ما برای فعلیت یافتن اون ایده هامون ایده های بینشیمون، ارتقاء نظام بینشی، ارتقاء نظام گرایشی و ارتقاء نظام رفتاری ما میتونیم داشته باشیم در موقعیت کنونی. این میشه برای ما جامعه آرمانی که امروزه برامون قابلیت دستیافتن داره و ما روش برنامه ریزی میکنیم. بیشتر از اون لقمه های بزرگ گرفتن و مردم را به عنوان یک واقعیتی که امکان تحقق داره، من خیلی وقتا اسناد راهبردی که تو کشور نوشته میشه، در حوزه نوشته میشه، تو جای مختلف نوشته میشه میخونم، میبینم اینا چی دارن مینویسن. یعنی فرضشون این است که ما ابرقدرت قدر خیلی تخیلیه، خیلی اصلا آرمانگرایی غیر واقع بینانه، آرمانگرایی تخیلی. و این که ما مثلا 10 سال دیگه فرض کنیم مثل این که کشورهای عالم نشستن دارن مثلا چفق چاق میکنن، ما داریم مثلا میتازونیم میریم به چیز، یه تصویرهای تخیلی دارن میکنن که نه ظرفیت ما با اون تصویر میسازه. و عادت کردیم به شعر گفتن.
استاد در واقع به لحاظ ساختار تفکر شیعی اصلا این امکان پذیر نیست دیگه، درسته؟
شیعه باید بپذیره که در عصر غیبته. یعنی در عصر غیبت بودن، این که میگن افضل الاعمال انتظار الفرج، انتظار فرج، یه انتظار فرج فقط فرج امام زمان علیه السلام هم نیست. اگر شما، یعنی من حالا به تعبیر مسیحیش میگن الهیات امید بخش، امید به آینده روشن تر داشتن، یعنی شما اگر افقی را دست نیافتنی برای خودتون تعریف بکنید، اتفاقاً الهیاتون به جایی که امید بخش باشه یأس ایجاد میکنه. شما باید مرحله بندی بکنید، بگید در عصر غیبت ما مکلف به این قدر از تحقق دین هستیم. تو اون موقع آدم نشاط پیدا میکنه که ظرفیتش جمع کنه به اون حد برسه، به اون حد رسید، دوباره یه افق دیگری برای خودش ترسیم میکنه که به اون حد برسه. این میشه تفسیر ما از جامعه آرمانی. البته من یه بحث طولانی خواهیم داشت که برای رسید جامعه آرمانی رو باید بشینیم خوردش کنیم. یعنی یه آیتم هایی داره این جامعه آرمانی که من حالا تحت عنوان روی کرده راه بردی به تربیت، حالا تربیت تو مقیاس فردی، اصلاحات اجتماعی در مقیاس کلان، اگر ما بخواهیم فرد متربی را به سمت وضعیت آرمانی فردیش و جامعه خودمون رو به سمت وضعیت آرمانی متوقع الوقوع حرکت بدیم، یه راهبرد میخواد.
و من اصلا تعریف جامعه راهبردی در نظر شما صفر و صدی نیست؟
جامعه راهبردی نه، روی کرد راهبردی به اصلاحات به سمت او وضعیتی که راهبرد کاملا متعین میشه تو موقعیت‌های مختلف. یعنی من الان اگر رفتم تو جامعه امریکایی فرزندم را میخواهم تربیت کنم، یا یه اجتماع کوچیکی از جامعه مؤمنین دارم میخوام اینها رو راهبری بکنم، متناسب با وضعیت جامعه امریکایی باید بهشون برنامه راهبردی بدم. تو ایران یه طور دیگه باید برنامه راهبردی بدم. تو آذربایجانی که کشور آذربایجان که تو شمال کشور ما هست یه طور دیگری. یعنی مقدورات ما با هم دیگه فرق میکنه، شرایط فرق میکنه و متناسب با هر کدومش یه برنامه‌ریزی خاص، در عین حالی که یه اصول مشترکی در همش حاکم هست که من الان، یعنی انشاءالله توی سلسله مباحث این اصول مشترکه رو باید یکی یک بهش بپردازیم، که اتفاقا به اون بحثی که قبلا شما درگیر شدید
که بحث وحدت هست که ما چه الگویی از چه به اصطلاح نظام تربیتی داریم جای وحدت کجا چیزای دیگه. من به نظرم میرسد ما از جای بعدی داریم بحثش رو میکنیم. اصلا بحث ما از وحدت و چیزا نبایستی نقطه آغاز بحث باشه. ما باید بحث رو از یه جای دیگری شروع بکنیم. این سرفصل ها در اون بحث ها مستهلک میشه،
داخل اون قرار
آره تو بحث مستهلک میشه. حالا من به نظرم میرسد که ما تو گام نخست یه اختلاف دیدگاهی داریم در اینکه در جامعه آرمانی اصلا چی چیه، که حالا اگر فرصت شد
من اصلا همین رو می‌خواستم از شما بپرسم. الان جامعه آرمانی که شما ترسیم می‌کنید برای زمان غیبت، اون رو شما یه چند تا از مؤلفه‌ها، چند تا از خصوصیت‌هاش رو بگین که ما مثلا بدونیم. الان این جامعه که شما میگید، خب جامعه زمان امام زمان میگن آقا گرگ با گوسفند با هم کنار هم زندگی می‌کنند و چی، اما این وضعیتی که آرمان ما در این دوران باید باشه اون چیه؟
من از یه برش دیگری رو به بحث اجازه بدید بزنم که میخوام نشون بدم که متدینین ما، حوزه علمیه ما، علمای ما یه بخششون یه تصویر ناقصی را از جامعه آرمانی دارن ارائه میدن که تصویره بعد انقلاب ما رو تا حدی زمینگیر کرده.
یعنی حتی شاید هم توقعمون رو من فکر می‌کنم بیشتر کرده.
نه حالا از یه زاویه دیگری می‌خوام برش بزنم غیر از اون بحث اولام که او سر جای خودش درسته. یعنی خطبای نماز جمعه که تو تلویزیون صحبت می‌کردن میمدن میگفتن که ما گل و بلبل و گلستان و فلان اینا می‌کنیم و نمیمدن بگن ما موقعیت در چه موقعیتی هستیم. این گل و گلستانه باید ضرب بشه در مقدورات ما، ضرب بشه در عصر غیبت. گاهی وقتا اینقدر زیاده روی میکردیم که مردم فکر میکردن که ما دیگه نیاز مردم مبالغه میکنم ما دیگه نیاز به امام زمان علیه السلام نداریم، انشاءالله میان درستش میکنن. یعنی این که جمهوری اسلامی که بیاد همه چی درست میشه، این تلقی بدی را ما تزریق کردیم به مردم. اما الان میخوام یه برش دیگر بزنم، از یه زاویه دیگر به بحث حمله کنم. یه تصویری متدینین ما تو ذهنشون از جامعه آرمانی، اگر بهشون بگم جامعه اسلامی، جامعه‌ای که اسلام می‌خواهد، اون جامعه آرمانی شما چه جامعه ایست؟ پاسخ بسیاری اینه: جامعه‌ای که درش احکام اسلامی اجرا بشه. یعنی ما میام می‌بینیم قوانین اسلامی تو جامعه جاری می‌شود. این تصویری هست که رایج در ذهن‌ها. من میخوام بگم این تصویر چقدر مخدوشه.
از ما هم بپرسید همین جواب.
بله. این تصویر میخوام بگم خیلی مخدوشه. چرا؟ اولین اشکالش این است که دین رو در کلیت خودش داره تحویل میبره به بخش رفتاریش. فقه علمی است که ناظر به رفتار، موضوعش فعل مکلفه. اما ما نظام بینشش چیکار کنیم؟ دین نسبت به ارتقاء نظام بینش، آگاهی ها و خودآگاهی هایی که افراد دارن مسئولیت نداره؟ یک. نظام حساسیت ها و ارزش ها چطور؟ یعنی من حس زیبایی شناختیم ممکنه متحول بشود و شده.
یه مثال از حس زیبایی شناختی چیه؟
بعضی چیزها رو خوب میدانم، بعضی چیزها رو بد میدانم، برای بعضی چیزها اولویت قائلم، برای بعضی چیزها اولویت قائل نیستم.
یعنی فارغ از تفکرات دینی؟
من الان خدمتتون عرض کنم، من طلبه دارم از 30 سال پیش خودم براتون گزارش میکنم. طلبه درس نخونی هم نبودم همون موقع. مسابقات جام جهانی 1998 اون نمیدونم تو کره و ژاپن برگزار میشد، 1998 بود که بود. 12 شب تا 6 صبح من نشستم که 3 تا مسابقه فوتبال رو پشت سر هم دیگه ببینم. یعنی چی؟ یعنی من برای این مسابقه فوتبال چقدر ارزش قائلم. موقعی که تیم ایران با استرالیا مساوی کرد رفت جام جهانی، من رفتم حرم حضرت معصوم نماز جماعت بود، اونجا نماز بخونم، دیدم یه بنده خدای داره شیرینی پخش میکنه. گفتم چه خبره؟ گفت من نذر کردم که مثلا تیم ایران
برنده بشه
مثلا فلان. خب من میگم آفرین، آدم مذهبی بوده، اما از یه زاویه دیگه هم نگاه میکنم، میگم این تو زندگیش داره برای چیچیا نظر میکنه. برای چیچیا
نظر هست، ولی
نظام اولویت هاش چیچیه. یعنی دین آمده است که من چقدر بها بدهم به یک فوتبال قهرمانی، چقدر بها بدهم به دیدن یک مسابقه ورزشی که شب تا صبح بشینم بعد با حالت خمار برم سر جلسه درس. اینا همش پیامد داره دیگه. نظام معاش و معاد من رو اومده چگونه کنترل بکنه، من چه چیزی را ارزش بدانم، چه چیزی را ضد ارزش بدانم، دلم صبح تا شب برای چی بتپه. خب اگر دین نسبت به اینا حساسیت دارد، خب دین در کلیت خودش آمده است که انسان رو دگرگون کنه، جامعه رو دگرگون کنه، از نقطه الف ببر به نقطه ب. مردم نسبت به همدیگه حس غمخواریشون بیشتر بشود. این بحث فقهیه؟ میگه نه. پیوندهای اجتماعی تقویت بشه، تعاون علی البر بیشتر بشه و تواصوا بالحق و تواصوا بالمرحمتش بیشتر بشه. انما المؤمنون اخوه فاصلح بین اخوکم، یعنی احساس برادری دینی تو جامعه زیاد بشه. قرار بوده این اتفاق بیفته. حالا شما نظام برنامه‌ریزیتون تو کشور میره به یک سمتی که حرص تو جامعه تقویت میشه. مردم روز به روز زندگی احساس بیگانگی بیشتر میکنن. من تو اداره که میرم یه مشکلی دارم، او متصدی به من میگه this is your problem، این مشکل شماست، به من چه؟ یعنی مردم نسبت به مسائل همدیگه میگن به من چه؟ هر کی سرش دولا که خودشه. یعنی یه جامعه فردگرا درست کردیم، قانونگذار راهبران جامعه هم همش میخوان قوانین رو اصلاح کنن،
در حالی که نتیجه
قوانین رو اصلاح کنن حواسشون به نظام بینشی و نظام گرایشی مردم نیست. خب این اولین مشکل این است که شما دارید دین رو تقلیل میدید به فقه، به او بعد رفتاریش، اخلاق، نظام ارزشی و بحث بینش ها هیچ. دوم، اگر انسان به قانون و به فقه اعتنا کنه، به حوزه گرایش ها و بینش ها کم اعتنا باشه. همچی آدمی آدم خشکه، کسی که فقط براش قانون مهمه. او فیلم ویکتور هوگو هست، بینوایان، یه شخصیت توش هست، حالا اسمش یادم نیست، کوزت هست، یک شخصی هم که فقط قانون براش مهمه، انگار این شخصیتش با قانون گرایی تعریف میشه، هیچ چیز دیگه براش مهم نیست. یعنی ما متدینامون تبدیل شدن به آدمهایی که قانون شرع براشون مهمه، حکم شرعی براش مهمه، ولی تو دلش نسبت به مؤمنین کلی چیز ناخالصیه. مثلا کنار دستش آدم مثلا همسایش مثلا چطور روزگار میگذرونه براش مهم نیست و بینشهاش ارتقا یافته نیست، جهان پیرامون خودشون نمیشناسه و خیلی از مشکلات دیگه. این نکته دوم. نکته سوم این که اگر بخواهید احکام شرعی رو در جامعه پیاده کنید، اما مردم نظام ارزشیشون ذیل عقلانیت‌های غیر دینی شکل گرفته باشه، بینش‌هاشون، نظام معرفتشون ذیل عقلانیت‌های فردگرایانه، عقلانیت سکولار شکل گرفته باشه، اینا در برابر احکام شرعی مقاومت میکنن یا نمیکنن؟ کاملا مقاومت. نتیجهش میشود او چیزی که ما از دهه 70 به ایبر داریم. یعنی شما رفتید الگوهای توسعه غربی رو پیاده کردید تو کشورتون، سیطره رسانه‌های مدرن و پست مدرن هم بودن، مردم دارن پوست میندازن، دارن متحول میشن، یک چیزهایی داره برایشون ارزش میشه، مثلا برابری جنسیتی. یعنی زن شما میگه زن و مرد هیچ فرق با هم دیگه ندارن، مردش هم داره همین میگه، در حالی که اگر از من بپرسید میگم رمزواژه نابودی خانواده و جامعه برابری جنسیتی. چیزی بدتر از برابری جنسیتی ضد خانواده نیست. موقعی که برابری جنسیتی برای جامعه شما میشه ارزش، میاد مواجه میشه با احکام شرعی که دارن تمایز بین زن و مرد قائل میشن. قوانین شما میگه دیه زن نیست و دیه مرده، میگه ارثش با هم فرق میکنه، میگه حضانتش فرق میکنه،
اصلا دیگه قوان... نمیپذیره اون رو،
نمیپذیره چون برش ارزشمند نیست، نظام ارزش جوی دیگه بسته شده. شما برای تحول، یعنی مهمترین کاری که راهبران جامعه باید بکنن نیست که آرمانها رو متحول کنن، مسئله های شخص رو متحول کنن. من حالا مثال میزنم، مثال خوبی نیست میزنم، خیلی عذرخواهی میکنم از شنوندگانتون. طرف میشه میره پیش مشاور، میگه من مبتلا به یک بیماری هستم به نام خود ارضایی، چیکار باید بکنم؟ دو گونه مشاور داریم. یه مشاور میاد میگه خب تو یه مسئله داری به نام خود ارضایی، چیکار باید، چند تا دستورالعمل بهش میده، میگه مثلا تو جای شلوغ برو، تو جای خلوت نرو، مثلا خوب خودتو خسته کن، تو خسته نشدی مثلا تو بستر نرو، و چند تا دستورالعمل بهش. روانشناس دومی این دستورالعملا رو خیلی کار نداره، میاد مسئله شو عوض میکنه، میاد میگه حواسشو میبره یه جای دیگر، یه اولویت دیگری برش میسازه. میگه ما یه انجیوی داریم، انجیوی امداده، میریم با هم دیگه سر صحنه مثلا فقرا رو مثلا شناسایی میکنیم، پسران در معرض آسیب، دختران در معرض آسیب، اینا رو شناسایی میکنیم، دستگیر میکنیم، پشت بیه تا هم بیریم ببینیم. میاد مسئله ذهنش رو عوض میکنه، موقعی زمین بازیش رو عوض کرد، اون مسئله بودگیه مثلا خود ارضایی براش تبدیل بشه به یه مسئله دیگری، او از متن ذهنش میده تو حاشیه ذهنش و مسئله رو متحول میکنه. موقعی که شما مسئلتون شد برابری جنسیتی، چه اتفاق میفته؟ بازی میکنه با احکام شرعی. تو کشور ما توی 30 سال اخیر از دهه 70 تا الان این اتفاق داره میفته. حالا من تو حوزه زن و خانواده است دارم میبینم، مثلا اولین کاری که میکنن با اختلاف فتاوا میخوان درستش کنن. مثلا دیده حضانت پسر تو قانون مدنی ما، حضانت پسر تو 2 سال با مادره، دختر تو 7 سال. میگه خب این که نمیشه، این خلاف فلان هست. میگه خب بگردیم ببینیم کسی هست که حرف دیگری بزنه. میگه مثلا آیت الله خویی معتقدن رحمت الله علیه که حضانت پسر هم تو 7 ساله. میگن خب قانون رو اصلاح کنیم و کردن، اصلاح کردن که حضانت پسر هم، این که فرض کنید آیت الله خویی زنده بودن و میگفتن من بازنگری کردم، اون نظر قبلی ما ازش گذاشتم، قانون برمیگشت؟
نه.
چرا؟ چون مطالبه اجتماعی بود روش. اومدن تو بحث دیه، دیه زن نیست و دیه مرده، خواستن بگن دیه مساوی باشه. رهبر انقلاب گفتن خب از ضروریات فقه شیعه است، کلی دلیلوی مستحکم پشتشه، مگه شوخیه؟ حالا شوخی نیست، راهی داره درستش کنیم. فکر کردن چطوری درست؟ آره. تو گام نخست گفتن که خب حالا مثلا ماشین‌ها دارن حق بیمه یکسان از همه میگیرن، تو بیمه شخص ثالث خسارات هم مساوی بدن، اسمش دیه نمیگذاریم، میگیم خساراتی که معادل دیه است، برای زنم معادل دیه مرد خسارت بدن چون پول یکسان میگیرن. بعد دیدن که خب پاشون اینجا کوبیدن، میخشون رو کوفتن، بعد دیدن این باز هنوز با اون برابری جنسیتیه نرسیدن، چیکار کنیم؟ گفتن ما دست به حکم شرعی نمیزنیم، میاییم نصف دیه رو به زن میدیم به باب حکم شرعی، نصف دومش رو صندوق تعدیه خسارات بدنی تو قوه قضاییه میاد از جیبش میذاره روش میده به خانمها که اون نصف دوم جبران شده باشه، کاملا هم احکام شرعیتون ظاهرا سر جای خودش. اسمش هم میذارید استفاده از ظرفیت فقه. من یه برچسب دیگری بهش میزنم، میگم فقه داره در زمین عقلانیت مدرن به بازی گرفته میشه. یعنی اگر شما نظام بینشی مردم رو دستکاری نکنید، ارتقا ندید، تصوراتشون رو از مسئله عوض نکنید، زمین بازیشون رو عوض نکنید، عقلانیت جدید تو جامعه، عقلانیت با محوریت توحید تزریق نشه در جامعه، او جامعه آرمانی شما تحقق پیدا نمی‌کنه. این گام نخستش که با اختلاف فتوا حلش میکنن، بعد با چاشنی مصلحت پاشون که صفر شد، کم کم
دینو میذاره ثانوی میاد
و بله چی خیلی چیزای دیگه میاد تا اونجایی که بتوانن. الان جامعه کاملا پوست ننداخته.
اون موقع رسما روبروی دین وای
میسته. بله رسما روبروی احکام دینی و روبروی دین. اسلام رحمانی میاد وسط، اسلام سکولار میاد وسط، میگه دست به زندگی مردم نزنید، مردم امام حسینشون دارن، اعتکافشون هم دارن، ولی احکام اجتماعی رو بذارید مردم خودشون برای خودشون تصمیم بگیرن. این خواهد شد. خب این شد تا حالا چند تا اشکال که ما گفتیم مقاومت اجتماعی ایجاد می شود و شما نمی توانید احکام را. بحث اصلی ما این است که احکام زمین مساعد می خواد برای پرورش.
استاد اگر سلام می دید قبل از ورود به این بحث و اگر نکته ای استاد ابوالقاسمی ندارید یک فاصله کوتاهی داشته باشیم، دوباره در خدمتتون هستیم. بینندگان عزیز خیلی ممنونیم که تا به این لحظه با ما همراه شدید. برنامه راه روشن ادامه داره. بریم با هم یک میان برنامه ببینیم، دوباره در خدمتتون هستیم.
به طه، به یاسین، به معراج احمد، به قدر و به کوثر، به رضوان و طوبی، به وحی الهی، به قرآن جاری، به تورات موسی و انجیل عیسی، بسی پادشاهی کنم در گدایی، چو باشم گدای گدایان زهرا. چه شبها که زهرا دعا کرده تا ما همه شیعه گردیم و بیتاب مولا، غلامی این خانواده دلیل و مراد خدا بوده از خلقت ما. مسیرت مشخص، امیرت مشخص، مکن دل دل ای دل، بزن دل به دریا، که دنیا که دنیا که دنیا به خسران عقبا نیرزد، به دوریز اولاد زهرا نیرزد، و این زندگانی فانی، جوانی، خوشی های امروز و اینجا، به افسوس بسیار فردا نیرزد. اگر عاشقانه هوادار یاری، اگر مخلصانه گرفتار یاری، اگر آبرو میگذاری به پایش، یقیناً یقیناً خریدار یاری. بگو چند جمعه گذشتی ز خوابت، چند دازه در ندبه ها زاری آری، به شانه کشیدی غم سینه اشراف، و یا چون بقیه تو سربار یاری. اگر یک نفر را به او وصل کردی، برای سپاهش تو سردار یاری. به گریه شبی را سحر کردی آنه، چه مقدار بیتاب و بیمار یاری. دلا شفته بودن دلیل کمی نیست، اگر بیقراری به دنیار یاری، و پایان این بیقراری بهشت.
عرض شب بخیر مجدد دارم محضر شما بینندگان عزیز و همراهان گرامی، و مجددن عید مبعث رو خدمت شما بزرگواران تبریک و تهنیت عرض میکنم. با ادامه بحثمون در خدمت استاد زیبایی نژاد هستیم. استاد برامون از جامعه آرمانی میفرمودید، در خدمتتون هستیم.
بله، من اجازه بدید یه اختلاف نظر کوچیکی رو که ما داشتیم با فقهای محترم شورای نگهبان در یه مسئلهی خدمتون عرض کنم. سال 81-82 موضوع الحاق ایران به کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان خیلی داغ شد و بسیج شدیم که چون دولت تصویب کرده بود که با چند تا قید ایران ملحق بشه و ما معتقد بودیم که این قیود ارزش حقوقی نداره، همه بسیج شدیم، مخالفت خودمون رو با الحاق اعلام کردیم. خب مجلس تصویب کرد، رفت شورای نگهبان. شورای نگهبان نظرش این بود که این کنوانسیون در 40 مورد خلاف احکام شرعیه من میخوام بگم این رویکرد فقه محور تفاوتش کجا ظاهر میشه؟ خب این 40 تا خلاف شرع چی هست؟ در احکام حجاب، در احکام دیه، قصاص، نمیدونم ارث، خیلی ازدواج و خیلی از چیزای دیگه گیر دادن به این کنمون. از نظر ما یه جاهی مهمتر بود که گیر نداده بودن،
یعنی اونها هم
یعنی شورای نگهبان گیر نداده بود. چرا؟ چون از مقوله احکام شرعی نبود،
همون بینش بود.
آره، از مقوله گرایش و بینش بود. مثلا نوشته بود که نفی کلیشه های جنسیتی از نظام، هر گونه کلیشه های جنسیتی از نظام آموزش. حرف ما این بود که پدر جد همه احکام شرعیتونه. یعنی اگر بچه های شما تو نظام آموزشیشون و نظام تربیتشون با برابری جنسیتی بار بیان و براشون ارزش بشه برابری جنسیتی،
دیگه احکام رو نمیشه
بجرد. بله، یعنی به سن بلوغ رسید شما میخواد رساله عملی بدید دستشون که کلی از احکام شرعی، اینا در مقابل احکام شرعی خواهند ایستاد و مقاومت اجتماعی شکل میدن. امروز ما با یک پدیده مواجه هستیم به نام نفی جنسیت. ما تو چند سال پیش بحث طیف جنسی مطرح شده تو دنیا که تقسیم بندی انسان به اما مذکرون او مؤنثون یا زنست یا مردی غلطه تو ادبیات علمی سکولار، و طیف جنسی داریم، یعنی مرد با تمایلات مردانه، مرد با تمایلات زنانه. الان بحث ما بحث عبور از جنسیته. یعنی چون شما اومدید گفتید جنسیت امر اجتماعی است که منشأ تکوینی ندارد، ایدئولوژی جنسیت به تعبیر امروزی ها اصلا کل داره ساختارهاتون به باد فنا میده. اینجا شما اصلا نمیتونید رو اون موقعی که این نظام ارزشی و بینشی نسل جوانتون عوض شد، دیگه نمیتونید رو بحث احکام بیستید. لذا جامعه آرمانی ما جامعه ایست که درش یه ارتقاء متوازنی داره اتفاق میفته در بینش ها، در گرایش ها و رفتار ها. مال باز به تعبیر دقیق نظام معرفتی، نظام گرایشی، نظام حساسیت و نظام رفتارها داره از نقطه الف ارتقا پیدا میکنه به نقطه ب. این جامعه آرمانی ما یعنی فضائل انسانی، معارف دقیق یعنی درست و راقی، نظام حساسیت ها و نظام ارزشی. این رو بعداً بهش خواهم رسید انشاءالله که هر نظامی که یه عقلانیتی تولید می کند مسائل خاص خودش رو داره. او چیزی که در یک عقلانیت ارزشه در یه عقلانیت دیگه مسئله است و پرابلمه، و این انشاءالله باید بهش برسیم که یه تصویر هی باز بکنیم از جامعه آرمانیمون، انشاءالله روشن میشه.
خیلی ممنون، استفاده کردیم تا به این لحظه از بیانات شما استاد زیبایی نژاد. استاد ابوالقاسم، شما نکته‌ای نظری در این خصوص؟
استفاده کردیم از فرمایشات ایشون و نکات بسیار مهمی بود، و از اون مهمتر که حالا امیدواریم بیشتر بهش بپردازن این که حالا ما باید چطور به سمت این جامعه آرمانی که همه چی درش متعادل باشه، بحث بینشی و بحث رفتاری و اینها درش متعادل باشه باید بریم. حالا یه مقدار شما فرمودید که مثلا بحث‌های تربیتی در مقیاس فردی باید داشته باشیم، یا بحث‌های اون تنظیم بینش‌ها، اینو اگر بیشتر باز کنید ممنون میشیم.
من تعبیر رو اجازه بدید استفاده کنم که رویکرد راهبردی به تربیت اسلامی تو مقیاس فردیش، یا رویکرد راهبردی به اصلاحات اجتماعی اسلامی تو مقیاس راهبری کلان اجتماعی. من این سوال تو ذهنم پیش اومده بود که چرا ما موقعی که میخواهیم جامعه رو هدایت کنیم یا فرد را، متربی را راهبری کنیم، به اون نتایجی که میخواهیم نمیرسیم. خب پاسخهای مختلفی داده میشه. من برم خدمت عالم اخلاق بشینم بگم چرا اون چیزی که میخوام نمیشه، میگه برای که خود ما هم آدم خوبی نیستیم. ذات نایافته از تقوا بخش کی تواند که شود تقوا بخش. خب بریم خدمت سعدی شیراز بگیم شما حرف حسابت چیه؟ چرا ما با اون چیزی که میخواهیم نمیرسیم؟ میگه شما حرفای خوب میزنید ولی گاهی وقتا جنس اون متربی نمیکشه،
یعنی
تربیت یعنی به اصطلاح مشکل از ناحیه شما همیشه نیست، قابلیت قابل هم تمام نیست. به تعبیر خود ایشون تربیت نااهل را چون گردکان بر گنبد است. میگه مردم همشون گلشون یه جور نیست، سرشتشون یه جور نیست. به تعبیر ملا صدرا تو کتابش میگه که بعضی از وجود، بعضی از عقول به گونه ای هستن که ان نزیتها یزی ولو لم یمسسه نار نور علی نور، که میگه عقول معصومین به او حد اعلا هستن، بعد اینقدر استعداد دارن با یه جرقه اصلا منفجر میشه. گاهی وقت هم نفوس به گونه ای هستن که اولئک کل انعام بل هم ازل، یعنی فاصله شون با حیوان مثلا جنسشون جنسی نیست که راهبری پذیر باشن. خب اینم میگم اجمالا درست، کاری هم به این ندارم. اما من میگم یه مشکل دیگری هم هست که ممکنه برنامه تربیتی ما یه گیری داره،
یعنی اشکال از برنامه
ما. برنامه نه اشکال از من، نه اشکال از او، اشکال از برنامه تربیتی. یعنی چی؟ یعنی آموزه های تربیتیمون خوب است، آموزه های متکثرمون، ولی نظام تربیتیمون بده. میشه همچی چیزی؟ من حالا مثال میزنم براتون. میگم که یادتون هست گاهی وقتا میرفتیم تو خیابون یه کسایی بودن یه قفسی دستشون بود میگفتن فال حافظ میگیریم؟
بله.
یه پرنده کوچیکی بود تو قفس و نک میزد مثلا 200-300 تو پاکت
یکیشو در میورد.
بله یکیشو در میورد، یکیشو به طور اتفاقی در میورد، دوباره میخواستیم ازش دوباره یه پاکت دیگر رو در میورد. میگم شما خیلی از کتابهای دانشوران اخلاق ما رو ببینید، خدا رحمتشون کنه و پاس میداریم زحمتهایی کشیدن برای تربیت نفوس، میبینید همینطوریه. یعنی دارن، تعبیر بدیه من میگم، ما نک میزنیم به یه آموزه اخلاقی میایم مطرحش میکنیم، بعد نک میزنیم به یه آموزه دیگری میایم وسط مطرح، بدون اینکه اینا با همدیگه یه اتصالی،
یعنی کجا با هم آموزه
کجا با همدیگه شبکه میشن، حول محور چه چیزی با هم شبکه میشن، اجتماع پیدا میکنن. از اینجا من میرم سراغ این که اینا تربیت دینی به معنای راهبردیش نیست. تربیت راهبردی اولین چیزی که میخواد مفهوم محوریه، یه مفهوم مرکزی، حالا به تعبیر گفتمانی ها میگن دال مرکزی، حالا من نمیخوام از تعبیر گفتمانی ها استفاده بکنم، یه مفهوم مرکزی هست که این مفهوم مرکزی کل آموزه ها و مفاهیم ما حول اون مفهوم مرکزیه جمع میشن، اجتماع پیدا میکنن، حولش جمع میشن. یعنی چی؟ الان خدمتون عرض خواهم کرد. این مفهوم مرکزی چی چیه تو اندیشه دینی؟ ما میگوییم همه مسلمان ها معتقدن که مهمترین مفهومی که حولش اندیشه نظام معرفتی دینی شکل میگیره مفهوم توحیده. قولوا لا اله الا الله تفلحوا، این مهمترین مفهومه. اما ما موقع که میگیم توحید، توحید در پرستش داریم، توحید در خالقیت داریم، توحید ذاتی داریم، کدومش مهمتره؟ میگیم توحید ربوبی. توحید ربوبی یعنی چی؟ یعنی راهبری فقط شایسته خداوند است و کسی که در خط فرمان خدا باشه، برنامه رو از خداوند بگیره. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. خدا فقط صلاحیت راهبری دارد که میتونه من رو از ظلمات به نور ببره. در تربیت قرار این اتفاق بیفته، یعنی من میخواهم از ظلمات نفس خودم، از ظلمت خود رهاییم ده، با نور خود آشناییم ده، من باید از ظلمت نفس، از ظلمتی که ابلیس برام درست میکنه، ابلیس های از شاید انسی و جنی برای من درست میکنن و نفس اماره درست میکنه، من باید خارج بشم از این ظلمت، برم به سمت نوری که خداوند میتابانه، در معرض نور هدایت الهی قرار بگیرم. دعواهایی که در طول تاریخ بشریت بوده معمولاً سر معمولاً عرض میکنم ما، نه همیشه، سر توحید ربوبی بوده. سر چیزهای دیگه فرعون میگه انا ربکم الاعلا، راهبریتون باید دست من باشه. ابلیس میگه خدایا تو هر چی بخوای، 6000 سال عبادت کردم، بیشترم بخوای رو چشمم، ولی یه قلم جنس از من نخوای. یعنی تو نظر داری، ما هم داریم، تو یکی ما هم یکی، یعنی تو میخوای من رو راهبری بکنی، خب منم نظر دارم، نظر من رو هم بگیر. خداوند میفرماید تو اگر میخواهی بنده من باشی، به این معناست که تحت راهبری من باشی.
یعنی اون استقلال در مقابل عبودیت،
بله، استکبار نباشه. به تعبیر که رهبری دارن، حالا من میخوام بگم این وجه آسمانی مسئله است که ما میگیم توحید ربوبی. تو همه مسلمان ها میگن توحید ربوبی اون مغز مفهوم محوری آموزه هاست. ما میگیم تحقق توحید ربوبی به پذیرش ولایت اهل بیت. یعنی چی؟ یعنی نمیشه شما بگی توحید ربوبی بعد بگی منم یه نظری دارم. پیامبر اکرم گفتن امیرالمومنین نظام عشیره‌ای من به من میگوید باید چرخش قدرت باشه. یه تحلیل دیگری نشستیم در محضر پیامبر، میگیم خب پیامبر اکرم یه حرف خودتونه یه حرف خداونده. پیامبر میگن این چه حرفیه، چرا شما دارید تفکیک میکنید؟ حرف منم حرف خداونده، حرف منه حرف خداونده، دوتاشم یکیه.
ما
ینتقو عن الهوا ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. این که من معتقد باشم که رسول اکرم خط فرمان خداست، یعنی اراده الهی از طریق رسول اکرم ابلاغ می شود و خطوط رو، من تو مسیر رسول اکرم برم، توحید ربوبیم تمام شده. اگر رسول اکرم برم گفتن امیرالمومنین، تو خط اهل بیت و امیرالمومنین برم، تو خط الهی هستم، تموم شد. فمن یکفر به طاغوت، کسی که کفر به طاغوت پیدا کنه، یعنی بگه آقا جون من از خط کسانی رو که خط فرمانشون دست خدا نیست، دست نفس خودشون هستن، اینا رو من زیر بیرق اینا نمیرم. فمن یکفر به طاغوت، به طواغیت انسانی داره اشاره میکنه، و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروه الوثقی.
تازه اینجا اون نتیجه حاصل شد،
فقد استمسک بالعروه الوثقی لانفصام لها والله سمیع علیم. میخواد بگه این مفهوم محوری، هم ما میگیم مفهوم محوری، خداوند میگه عروه الوثقی، یعنی اون رسمانی که شما اگر بگیری دیگه منحرف نمیشی. به تعبیر دیگه ریل حرکت به سمت خداوند کفر به طاغوت است، کسانی که میخواهند فن بدل بزنن در برابر اراده الهی. خب حالا من این بحث چقدر این مفهوم مرکزی کجا برای ما مهمه؟ اینجا بحث خیلی جانانه میشه. تا الان بحثی که خب میگیم حالا بحث همه رو بلدیم که این مفهوم مرکزی، یه آیه شریفه داریم سوره بقره اوایل جزء دوم، سبغت الله و من احسن من الله سبغه و نحن له عابدون. سبغت الله، سبغه یعنی رنگ، رنگ الهی، رنگ خدا. بعد میگه و من احسن من الله سبغتن، کی رنگش بهتر از خود خداست، یعنی خود خدا رنگه، یعنی خدا رو یعنی تحت ربوبیت الهی بیای رنگ میزنه به تمام مناسباته. علمای اخلاق یه استفاده کردن، الان میخوام یه استفاده دیگه بکنم. علمای اخلاق استفادهشون این بوده که سبغت الله یعنی اگر تو بیری تو دستگاه الهی، بیری تحت ربوبیت الهی، تمام رفتارهات رنگ و بوی خدا میگیره. به تعبیری عنوان صحیفه المؤمن حب علی ابن ابی طالب، یعنی
هزار تا، ده هزار تا، صد هزار تا موضع‌گیری متکثر من در تمام طول عمر خودم داشتم. اگر اینا یه کتابیه، صحیفه است، کتابه، امروز این کار رو کردم، فردا این کار، یعنی پریروز این کار توی، خب موقعی که من نامه عملم تموم شد میخوان یه اسمی براش بنویسن، عنوان و صحیفت المؤمن حب علی ابن ابی طالب. به تعبیر دکتر باهر خودمون، یه موقع من رفتم تو مطب ایشون، دیدم دوبر مطبش پر دیوار پر شعرهایی است که خودش گفته. یه شعرش نظر من رو جلب کرد: از باده عشق تو علی مستم مست، آنسان که ز دام عشق نتوانم رست. هر می که به پیمانه من ساقی ریخت، گر طعم علی نداشت پیمانه شکست. یعنی من تمام رفتارم بوی خدا، بوی امیرالمومنین بود. اهدنا الصراط المستقیم رو تفسیرها این است که صراط علیین، ریل رو علی میبره، دستتو میگیره، دست خدا میده. خب این رو گفتن علمای اخلاق که اگر تو اون مفهوم دال مرکزی توحید باشه، تحت راهبری خداوند بری، تو رفتارات، همه رفتارات بوی خدا میده، رنگ خدا میگیره. من میخوام یه چیزی بگم که به نظر میسه بالاتر از اینه. کل نظام بینشت و نظام گرایشت و نظام رفتارت رنگ خدا میگیره. این مفهوم مرکزی به کل دستگاه تو رنگ الهی میزنه. یعنی چی؟ میخوام از اینجا راهمون جدا کنم. شخص شیعه، شخص مؤمن، کسی که در ذیل توحید ربوبی هست، کسی که ذیل عقلانیت توحیدی الهی هست، ترمینولوژیش، اصطلاح نامش با ترمینولوژی های دیگران فرق میکنه. خیلی مهمه که ما تا حالا بهش توجه نداشتیم. یعنی من میرم میگم که آقا آزادی یعنی چی؟ مفاهیمم خوام تعریف کنیم. ببینید چقدر مسلمونا تو زمین بازی دیگران دارن بازی میخورن. نظام مفهومون وارداتیه. من میگم آزادی به چه معناست؟ هر جو میرم میگن که رفع موانع انتخاب. من میخواهم فعل خودم رو انتخابگرانه انجام بدم. میخوام آنطور که میخوام فکر کنم، آنطور که میخوام بگویم، آنگونه که میخوام رفتار کنم. اگر مانعی بر سر من باشه، آزادی من رو از بین برده. آزادی یعنی رفع موانع انتخاب فردی من. میخوام خدمتون عرض کنم این آزادی در ترمینولوژی عقلانیت فردگرایانه به خورد ما داده شده و ما حواسمون نیست. من با منطق دینی آزادی رو اینطوری تعریف نمی کنم. میگم آزادی یعنی رفع موانع رشد. من یک سعادتی دارم، به سمت خداوند باید حرکت کنم. هر کسی که بیاد، هر دستگاهی، هر نظامی، هر ساختاری، هر شخصی که بیاد مانع بر سر مسیر رشد من ایجاد کنه، آزادی من رو سلب کرده. لذا نبوت، جریان انبیا در طول تاریخ، مهمترین حرکت آزادی بخشه. چرا؟ لیزع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم. چون آمده است تا قل زنجیرهای ذهنی، تا قل زنجیرهای احساس تعلقات اصلاح کنه، یعنی نظام ارزشیت رو متحول کنه که چه اتفاقی بیفته؟ عشق خدا بیاد توش، بیاد بشه. ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم.
کلا زمین بازی متفاوت شد،
زمین بازیتون اومده عوض کنه، نظام معناییتون عوض میکنه. حالا اگر من از سازمان ملل بپرسم، استفتاء کنم از سازمان ملل، استفتاء کنم از نظام های لیبرال، نظام معرفتی لیبرال، از نخبگان علمی خودمون که توی نظام های لیبرال تحصیل کردن، درسته؟ بپرسم که مگر مردم آزادی عقیده ندارن؟ یعنی چرا باید داشته باشن؟ میگم پس حرکت حضرت ابراهیم چیه؟ رفته بت‌ها رو شکسته، چرا مزاحمت برای مردم درست کرده؟ در نهادهای بین‌المللی همشون به اتفاق حضرت ابراهیم محکوم میکنه. میگن شما آزادی پرستش رو سلب کردی. مردم دلشون میخواسته بت بپرستن، شما چه کار هستی؟ اما من میگم این مهمترین حرکت آزادی بخشه. چرا؟ بت ها رو شکسته،
توهم آزادی رو از بین برده.
چه مسیر رشد، موانع مسیر رشد رو چطوری برداره؟ موقع که داره مهاجم میکنه با مردم، مردم میگن چرا بت ها رو شکستی؟ میگه بت بزرگ شکسته. میگن بت که قدرت نداره بشکنه. میگه پس شما پرستش میکنید موجودی که قدرت نداره. اینجاش مهمه. فرج او الى انفسهم،
اونا رو یعنی برگردون تو
موانع اتصال من با قلب خودم را، با عقل خودم را، این مانع رو شکست. با شکستن بت ها و با مهاجش، اون صدی رو که تا الان آداب و رسوم و نظام ارزشی کفر اومده بین من و فطرت خودم، فاصله انداخته بین وجدان خودم و من، فاصله انداخته، این صد و شکست. الان مردم میگن فرج او الی انفسهم لیزع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم. یعنی این
مصد. البته یه نکته هستش، اینکه حالا فرمودید اشاره کردید به حضرت ابراهیم، یعنی حضرت ابراهیم فقط صرفا بت‌ها رو نشکست، یعنی به نظام بینشی اونها هم با یعنی یه هدفی رو داشت. یعنی اگه ما بیایم صرفا بخوایم بت‌ها رو بشکنیم،
ماشین بذارم اشتباها میاد مثلا یه کاری بکنه، یه ساختمون سالم میرم خراب میکنه، چهار تا بت هم میشکنه، او بت شکنیه که کاری ازش نمیاد. یعنی شما فرض بکن القاعدم میاد تو افغانستان توپ میذاره جلوه، توپ میذاره جلوه بت بزرگ، اینا میشکنه. ولی اون قاعده بت شکنی که پیغمبران دارن با یه اتمام حجتی مهر اختتام بهش میزنن که بتونه تحرک ایجاد کنه. یعنی مردم رو به وجدان اخلاقیشون، به عقل خدادادیشون بتونه متصل کنه. درسته بعدن دوباره مردم برگشتن به بت پرستیشون، ولی این حرکت موفقه که تونست یک آب باریکه رو ایجاد کنه، اینا برگردن به وجدان اخلاقیشون، برگردن به فطرتشون، سوالمند بشن. از حالا به بعد اگر که دوباره برگشتن بر سر مناسبات قومیشون، انتخاب خودشون بوده، یعنی یه انتخاب غلط خودشونه. یعنی پیامبر حرکت پیامبرانش رو کم نگذاشته. من حالا میخوام اینجا رو بحث من اینه، مفهوم آزادی در ترمینولوژی شیعه با مفهوم آزادی در عقلانیت و ترمینولوژی که تو نظام سکولار لیبرال بر اساس شادکامی فردی شما محور، یعنی اونجا مفهوم محوریتون شادکامی فردیه، اینجا مفهوم محوریتون توحیده، کل مفهوماتون میرزه به هم. من حالا یه مثال دیگر مفهومی بزنم که بابش باز بشه، عدالت و ظلم. این رو قابل توجه عدالت طلبان جوانان عدالت خواه عرض میکنم. شما اصلا میدونید عدالت یعنی چی؟ نکنه خدای ناکرده این مفهومی از عدالت که دارید برای سینه میزنید مفهوم سوسیالیستی باشه، یا مفهوم عدالت تو دستگاه جنرالز باشه که لیبراله. آیا این مفهوم عدالت در نظام معنایی توحید محور عدالت و ظلم همون معنایی رو میده که در نظام سکولار که بر اساس تعبد به رأی و بر اساس شادکامی فردی میخواد تعریف بشه؟ من حالا مثال قرآنیش براتون بزنم، و از قال لقمان لابنه و هو یعظه یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم. بالاترین مصداق ظلم، ظلم اقتصادی نیست که، نمیدونم چی اختلاس چند هزار میلیاردی نیست که، ان الشرک لظلم عظیم. یعنی اصلا شما احتمال میدید تو نظام سوسیالیستی یا تو نظام معرفتی لیبرالیستی بگن ان الشرک لظلم عظیم؟ مثلا اونا مصداق ظلم یه چیزهای دیگری میدانن. شما اصلا موقعی که بیاد ذیل، یعنی دال مرکزیتون، مفهوم مرکزیتون بشه توحید، رنگ میزنه به کل دستگاه معرفتیتون و به کل مفاهیمتون.
استاد به نظرم شما باید یک مناظره با برخی از اصالت خواهان بذارید. نیاز واقعا، چون اصلا زمین بازی به نظرم
فرق
میکنه.
خب هر شبت خدمتون یک کار دیگری که، یعنی تا الان ما گفتیم که مفهوم محوری که ما میگیم تو اندیشه ما توحید ربوبی است که با ولایت اهل بیت او شکل زمینی خودش رو پیدا میکنه، کاری که میکند این است که مفاهیم رو، نظام مفهومی، نظام معرفتیتون رو رنگ میزنه، نظام ارزشیتون رو رنگ میزنه، نظام رفتاریتون خوب و بدهاتون رو عوض میکنه. لحاظا ما میگیم بسیاری از مفاهیم از مفاهیم پارادایمی کن، تو هر پارادایمی تو هر دستگاه معرفتی یه طوری معنا میشن. من یه بحثی داشتم برای فرهنگستان علوم پزشکی، میگفتم بابا جون سلامت معنوی که WHO داره میگه، سازمان بهداشت جهانی میگه، پیشفرضش وجود خدای واقعی نیست، او یه چیز دیگه داره میگه. ما موقعی که میگیم سلامت معنوی، پیشفرضمون این است که تو با خدای واقعی که مدیر و مدبر و راهبر هست داری پیوند واقعی برقرار میکنی، نه بر اساس یه موجود تخیلی، یه خدایی برای خودت میسازی، یک شیء مبهمی برای خودت میسازی. ما کی همچه حرفی رو زدیم؟ لحاظا شما اونجا مثلا مفهوم مسئولیت پذیری، ما خیلی وقتا این برنامه های مثلا سند 20 اسناد دیگری که میان اونجا، بحث های تربیت جنسی بر اساس مسئولیت پذیری، ما هم گول میخوریم میگیم بله مسئولیت پذیری چیز خیلی خوبیه. اصلا مسئولیت پذیری تو دستگاهی که اونا دارن میگن یه طور دیگه معنا میشه،
اصلا قابل اثبات هم نداره.
یک کتابی رو داشتن معرفی میکردن، یه برنامه رو میدونم تلویزیون، یک کتابی مال یه روانشناسای جنسی بود تو کشور غربی، که اگر شما با یه دوست، به یه دوستید، با یه شریک جنسی، اونا نمیگن همسر، با شریک جنسیت رابطه ای را شروع کنی و نیمه کار رهاش کنی، تعهد خودتون نسبت به خودت انجام ندادی، تو تا قضیه باید بری پیش. میگفت شرمنده از آنیم در روز مکافات، کندرخور عفو تو نکردیم گناهی. خب چقدر تفاوت مثلا معنای مسئولیت پذیری هم فرق میکنه، خیلی از چیزهای دیگه فرق میکنه. این نکته اول. نکته دوم اینه که مفهوم محوری تو شبکه مفهومی پیرامون خودش مفاهیم متنافر رو میریزه بیرون دیگه. با هر مفهومی کار اولی که میکرد این بود که مفاهیم رو رنگ خودش میزد. بعضی از مفاهیم رنگ توحید نمیخوره، اینا رو میریزه بیرون. شما نمیتونید بر اساس مثلا شادکامی فردی، من یک مسلمانی باشم که مقیاس برنامه‌ریزی اجتماعی یا مقیاس تدبیر فردیم شادکامی فردی باشه، اینا رو میریزه بیرون. مفاهیم متنافر رو از دستگاه معرفتی و نظام حساسیت میریزه بیرون. به شما میگه یه مقدار دقیق باشه، ببین این چیزهایی که شما نسبت بهش حب و بغض داری با توحید سازگاری داره یا نه. به خانم میگه شما چقدر به بدنت باید اهمیت بدی، این که شما بدن برای زن امروزی اقدر شده مهم که داره بر اساسش زندگیش رو شکل میده با محوریت بدن، بدنش میشود یه سرمایه جنسیش که میخواد تبدیلش کنه به سرمایه اجتماعی، تبدیلش کنه به سرمایه اقتصادی، با اینا درگیر میشه، این مفاهیم رو نمیپذیره. شما نمیتوانید موحد باشید، ذیل عقلانیت توحیدی باشید، بعد دیگه در لحظه زندگی کن پشت قطعه پپسی کولا، در لحظه زندگی کن. ما یک انسانهای سیال لحظه ایست که هر لحظه در بند شهوت خودشون هستن. بنابراین این نظام معرفتی توحیدی که حول محوریت ربوبیت الهی شکل گرفته، خیلی از مفاهیم رو متنافر رو میرزه بیرون. و این هم یه بحث خیلی مهم نیست. و موقعی که اینا رو ریخت بیرون، اولا به مفاهیمی که میتونه باهاش سازگار بشه رنگ توحیدی زد، مفاهیمی رو که قابلیت سازگاری نداشتن ریخت بیرون.
خب کاری که این مفهوم محوری میکنه، بار معنایی خودش رو به گونه تزریق میکنه تو این نظام معنایی که همه این شبکه مفهومی همراستا میشن. یعنی تا الان
آموزه هاتون، یکی از این برمیزد، یکی از او برمیزد، یکی از او برمیزد. الان موقعی که اومدن حول مفهوم مثل آهنربایی که اینا رو حول خودش جمع میکنه، همشون هم فلش میشن به یک سمت واحد.
یعنی ما دیگه طبق این مبنا دیگه ما با این توجیهات، کلاه شرعی ها اینا دیگه مواجه.
من میخوام بگم فرد اگر واقعا بیاد ذیل تربیت ربوبیا بیاد، وجودش ناهمگونی نداره.
نداره.
جامعه درش اگر اجتماع حول محور توحید شکل گرفت، سر و تش به هم سازگاره. یعنی نگاه کنید، من الان موقعی که میرم یه نفر رو میبینم که مثلا داره اختلاس میکنه، نصیحتش میکنم که کارت بده. یه بیهجابی رو میبینم، نصیحتش میکنم که کارت بده. اونا چه احساسی نسبت به من دارن؟ میگن میخوای حال بگیری؟ میخوای فضولی کنی؟ یعنی امر به معروف و نهی از منکر تبدیل شده به یه چیز حالگیری. اما موقعی که این مفهوم توحید ربوبی بیاد، مفاهیم همگونه خودشو بیاره، اون نظام معرفتی رو شکل بده، نظام حساسیت رو شکل بده، نظام معرفتی رو شکل بده، میشه اون چیزی که سعدی میگه، میگه بنی آدم، ما نمیگیم بنی آدم، میگیم جامعه ایمانی. جامعه ایمانی اعضای یک پیکرند که در آفرینش یک گوهرند، همه حول محور ربوبیت خدایی ولایت امیرالمومنین شکل گرفتن. چه عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. یعنی من دارم ابتداءً موقعی که میام تو جامعه، او با من احساس اخوت داره، منو برادر خودش میدونه. اگر من دارم یه تذکری بهش میدم، تو فضای برادرانه داره. جامعه ملکولی اتمی نیست، چون مردم مثل حالا یه کمی از این تربیت تو تربیت خانوادگی هست. تربیت خانوادگی، چرا من نصیحت مادرم رو راحت تر قبول میکنم تا نصیحت فرض میکنم مادر شوهرم رو؟ در یه خانمی عرض میکنم، مادره میاد میگه آشپزیت بده، مثلا این کارت اشتباه، راحت تر میپذیره، ولی مادر شوهرش یه آدم غریبه بیاد حالش گرفته میشه. حالش گرفته میشه. چرا؟ تصویری که از مادرش داره اینه که این مادره هزار بار لقمه دهن من گذاشته. یعنی تصویرش از مادر اینه که یک موجود فرشته ایست که همیشه داشته لقمه دهن من میگذاشته، حالا یه حرف تلخی هم میزنه تو او بستره دارم میفهممش. ولی تصویرش از مادر شوهر، مادر شوهر همش مادر شوهر رو از زمانی که شناخته با کنایه ها شناخته،
در فضای رقابت هست،
در فضای دیگری شناخته. ولی اگر این مثلا مادر شوهرش خالش بود که 20 سال 30 سال خالگی برش کرده بود، بوی مادرش رو میداد، حالا اگر میمد یه نصیحتی بهش میگد، اقدر بهش بر نمیخورد. که این کلید واژه انما المؤمنون اخوه که تو فضای توحیدی شکل میگیره، خیلی از این فضای امر به معروف نهی از منکر هموار میکنه، جامعه رو به سمت همگونی میبره، ظرفیتاش رو هم افزا میکنه، فرد رو هم همینطور. یه نکته مهم دیگری هم که وجود، یعنی الان من از اینجا میرسم به یه پرسش بسیار مخاطره آمیز، خیلی مخاطره آمیزه، میخوام حمله کنم به یه جایی. آیا میشه یه نظام تربیتی پر از آموزه های دینی باشه ولی دینی نباشه؟ میشه؟
باید طبق بیانات شما فکر کنم
نباشه،
میشه دیگه. آره.
طبیعتاً میشه دیگه.
من میخوام بگم چه اتفاق میفته که مسلمونا، در روایت داریم که یهودی ها 71 فرقه شدن، یک فرقهشون نجات پیدا کرد و 70 فرقهشون جهنمی شد. مسیحی ها 72 فرقه، مسلمونا 73 فرقه میشن که یکیشون فرقه ناجیه است، 72 تاش جهنمی هست. این 73 فرقه هم همشون دارن میگن ما همو بهشتی هستیم، بقیه جهنمی هست. درسته؟ این 73 فرقه اسلامی تو دستگاه، تو نظام تربیتشون پر از آموزهای دینی هست یا نیست؟
بله.
خب چه اتفاقی میفته که 72 تاش جهنمی میشه، یکیش بهشتی میشه؟
پس اون آموزهای دینیه خیلی،
آموزهای دینیه هستن، اون محور وحدت بخشه نیست، اون دال مرکزیه نیست، توحید ربوبیه نیست، ولایت الهیه نیست. ولایت الهیه که نباشه، ولایت الهیه که نباشه، کل ای آموزه ها شما رو به بلکه من میخوام بگم ممکن بدترم باشه. چرا؟ اگر من توی دارم توی جاده میرم، میخوام از قم برم تهران، میرم توی جاده میبینم همش علائم راهنمای خوب توشه، درسته؟ به چپ برانید، به راست برانید، حد اکثر سرعت، اینقدر همش هم علائم تطبیق میکنه با جاده. بعد میرم ته خط میبینم رسیدم اصفهان، من میخواستم تهران، من رسیدم اصفهان. اگر توی جاده میرفتم که برهوت بود، هیچ علائم راهنمایی نرسید، زودتر شک برم میداشت که نکنه این راهی که اومدم عوضی باشه. ولی توی جاده رفتم همش علائم راهنمایی درست داره، تنها مشکلش این است که ریلش اشتباهه.
اصلا جاده اشتباهه.
جاده اشتباهه. به جای که شمالی باشه جنوبی.
شما درگیر تابلوها شدی.
درگیر تابلوها شدی. یعنی میخوام بگم نماز و روزه و خمس و زکات و این چیزا تابلوهای این جاده هستن. علائم راهنمایی جاده هستن. در صورت شما رو به مقصد میرسونن که جهت حرکت جاده به سمت سعادت باشه. این که 72 تا از این فرقه اسلامی به بیراه دارن میرن، یعنی ریلشون اشتباه شما رو به مقصد نمیرسونه، گرچه همشون اهل نمازن، گرچه همشون اهل قبله هستن و الی آخر. اینجا به ما نشون میده، من حالا میخوام از اینجایی که گفتم بحث مخاطره آمیزه، من این بحث رو با کارشناسان تعلیم و تربیت بحث کردم، گفتم آیا ممکن است نظام تعلیم و تربیت ما که توش پر از آموزه‌های دینی و انقلابی، درس حاج قاسم سلیمانی توش می‌ذاریم، درس دفاع مقدس توش می‌ذاریم، کتاب قرآن و دینی داریم، ولی این نظام تربیتی ما سکولار باشه و دینی نباشه؟ و از الان پیشنهاد می‌کنم به کسانی که برشته‌هاشون می‌خوره یه تحلیل گفتمان، تحلیل محتوا می‌گید، آقا دال مرکزی نظام تربیتی جمهوری اسلامی و تربیت رسمی، تربیت مدرسه ایش چیست؟ من ادعام این است که تقدس بخشیدن به علم سکولار.
یعنی شما میگید ریل گذاری اصلا،
ریل اصلا ناکجا آباده. این که پیمایش های ما به ما نشان میدهد که هر کسی که بیشتر تو تحصیلات میاد بالاتر، تحصیلات هرچی عالیه تر میشود، فاصله ادبیاتی نصف پیدا میکنه با ادبیات دینی. یعنی تصویرش از رابطه دختر پسر قبل از ازدواج مثبت‌تر میشه، تصویرش از نظام خانواده یا رجال قوامون علی النساء نیست، الگوی برابری جنسیتی رو بیشتر میپذیره. من چون حوزه کارشناسی زن و خانواده بوده، رفتم دیدم پیمایش‌ها رو، هر چی میزان تحصیلات میاد بالاتر، سکولارتر داره میشه نسل. یعنی زمینی را برای شما بدونی که اسم چیزی رو بیاره، زمینی رو فراهم میکند که بذر فمینیسم توش راحت تر میروید تو بذر آموزه های دینی. چه اتفاقی افتاده؟ و این نظام تربیتی ما قابل مطالعه است بر اساس اون مفهوم مرکزیش. و ما کلاهی که سرمون رفته اینه که این نظامه داره ما رو بازی میده با درس دینیش. یعنی درس دینی و قرآنش داره ما رو به غفلت میاندازد از واقعیت این نظام درسی. یه حرفی رای حسین کچرویان زده، کتابی داره به نام تجددشناسی و غربشناسی، حقیقت‌های واقعیت‌های متضاد، تعبیر اینطوری هست. ایشون توی کتابشون حرفشون اینه که زمانی که تجدد، مفهوم تجدد وارد ایران شد و علم سکولار وارد ایران شد، وارد کشورهای اسلامی مخصوصا ایران شد، کشورهای اسلامی مغالطه‌ای براشون پیش اومد. مغالطه چی بود؟ گفتن خداوند در آیه و روایت داره میگه علم، انما یخشى الله من عباده العلماء، این علمی که از غرب آمده همون علمی است که
خدا گفته.
تقدیس شد. یعنی تو خود کشورهای غربی بری، علم مقدس نیست، یه ابزاریست و یک کارآمدی. تو کشور اسلامی اومد، چه اتفاقی افتاده؟ آیه و روایت زدیم تنگه این نظامه. دم در مدرسه که داریم میریم اطلب العلم من المهد الی اللحد، چنین گفت پیغمبر راستگوی ز گهواره طاغوت دانش بجوی. برادر عزیز اون آقای علی اصفهانی هم رفته بود یه پروژه انجام داده بود که هم این شعر جعلی مال فردوسی نیست، مال زمان رضا شاه یا اوایل زمان محمد رضا است و هم این روایت جعلیه و اصلا تو منابع دینی ما نیست، این از مجعولات نمیدونم زمان بازم زمان رضا شاه یا محمد رضا است، کار ندارم. ما علما میهاییم وجوهات شرعیه میدهیم، میگیم نصف سهم امام رو ما میدیم برای مدرسه ساختن. چرا؟ چون تصویرمون از آموزش پرورش علمه.
یعنی تابلوها رو برمیداریم میبریم تو اون جاده‌ای که بله. برای ما نیست اصلا.
و تجدد هم موقعی که آمده از تو کشورهای اسلامی مردم لغوی فهمیدنش یعنی تجدد یعنی پیشرفت، پیشرفت هم که اسلام باش مخالف نیست. حواسشون نبوده که این تجدد الگوی خاصی از پیشرفت است و الگوی منحطی از پیشرفت است و صورتش پیشرفت است، جاهلیت مدرنه و یه چیز دیگه است، این بهش توجه نکرده.
خیلی ممنون، لذت بردیم از بیانات شیوای استاد زیبایی نژاد عزیز. استاد ابوالقاسمی چون دو سه دقیقه بیشتر هم فرصت نداریم، اگر به عنوان نکته پایانی حرفی هست بفرمایید که
اولا تشکر میکنم از جناب استاد زیبایی نژاد، بسیار استفاده کردیم. و خب حالا اونی که چون ما یه روزی کفتر جلدی که برمیگرده همیشه سر دونه خودش خیلی استفاده کردم، مخصوصا اون بحث محور اصلی که بحث ولایت است، یخرج من الظلمات الی النور، که طبیعتا اگر ما بخوایم به سمت این جامعه آرمانی، این مدینه فاضله، این پارادایس بخوایم بریم، باید بریم سراغ انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا. و همونطور که شما فرمودید به تمام کسانی که داخل این مجموعه میشن باید این رنگ ولایی تزریق بشه. اگر این رنگ ولایی رو نخوان به خودشون بگیرن، خود به خود جدا میشن از این مجموعه. حالا باز با همین روی کرده بحث وحدت و تقریب، من به نظرم صحبت
من حالا اینطوری اصلاح کنم، ممکنه شما با دیگران هم صاحبان مذاهب دیگر هم به اصطلاح اونها رو تو دستگاه خودتون بپذیرید، ولی باز بر اساس فرمول و معادله توحید ربوبیت.
توحیدی بله، دقیقاً همین. من اینو عرض کردم چند بنظرم 3 هفته قبل، 3 برنامه قبل بود که ما یک سری خصوصیاتی در مکتب تشیع داریم که حالا میگن جذب حد اکثری که ما داریم نسبت به بقیه خیلی بیشتره. در باب روایات نسبت به سایر مذاهب وقتی نگاه می‌کنیم، اون جذبی که شیعیان دارند احتمال به بهشت رفتن مخالفین حتی در روایات شیعه خیلی جلوتر از بقیه مذاهبه که دیگران تکفیر میکنن. اما یه نکته‌ای هست، وقتی ما آمدیم و به جای این که رسیدن به این حبل الله، به این ریسمان محکم الهی رو محور وحدت قرار دادیم، آمدیم مثلا عدالت خواهی رو محور قرار دادیم، آمدیم چیز دیگری رو محور قرار دادیم، بعد از چند وقت یک نفر میاد یک محور وحدت دیگری از شکل خودشون بهش میده که برای او این شکل جذابتر از اون رنگی است که ما داریم، لذا به سرعت از ما جدا میشه. و وقتی که به ما ملحق شد، اگر سعی نکنیم این رنگ رو به او بدهیم، خود به خود بعد از مدتی، درست یه مدتی جذب ما شده، اما خود به خود بعد از یه مدتی از ما جدا خواهد شد، در ذیل این مجموعه ما باقی نخواهند ماند و این وحدت مستمر نخواهد بود.
خب من انشاءالله اگر فرصتی بشه تو جلسات آتی اشاره خواهم کرد که یکی از ویژگی هایی که آیتم هایی که تو بحث تربیت راهبردی باید بهش توجه کنیم این است که هر مفهومی قوارش چقدره. یعنی مثلا شما میگید عدالت، میگم چند امتیازیه.
درست.
نماز چند امتیازیه.
انشالله که فرصتی باشه و دوباره در خدمتون باشیم. من از هر دو بزرگوار که در محضرشون بودیم کمال تقدیر و تشکر رو دارم. انشالله توفیقی باشه در برنامه‌های آتی هم در محضرشون خواهیم بود. از شما بینندگان عزیز و محترمم ممنونم که تا به این لحظه با ما همراه شدید. شبتون بخیر. خدا نگهدار. یا علی مدد.
میشه برگردی مرهم دلها ای تا تو درمونه، تموم دردا بیا ای مولا، بقیت الله ای عزادار کوچه غم ها. قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا.